الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از نظراتی که مربوط به حس ابراهیم بود در خلال بحث مذاکره شد و بعضی از اون نظرات همچون بی ارتباط با حس اسحاقی نیست، ممکن است انشاءالله اونجا مطرح بشه. سخنی رو مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در همون تعبیلاتشون در ذیل آیه و اتخذ الله و ابراهیم خلیلن دارن که حبیب بالاتر از خلیل است. خلیل کسی است که در حب محض نیست، زیرا بالاخره خلالی دارد و غیر در خلال او یا او در خلال غیر راه دارد. سخن از تخلل است، ولی چون حبیب منزه از تخلل هست، لذا خلیل را در نار محبت الغا کردن که گداخته بشود و به مقام حبیب برسد، و حبیب در نار الغا نشد ولی خلیل در نار الغا شد. یه بیان است که ایشون در تأویلاتشون داره. اون نظر به اون آیه بود که ولو شاء لهداکم اجمعین، که گرچه این تعبیری که مصنف بیان کرده است تعبیر خوبی هست، ولی ظاهر آیه ناظر به اراده تکوینی و اراده تشریعی است. یعنی خدای سبحان در این حال که اراده کرد همگان هدایت بشوند بر اساس اراده تشریعی که فرمود ما قرآن را نازل کردیم هدن للناس، یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، مع ذلک هدایت بعضی ها را تکوینن خواسته است و هدایت بعضی ها را تکوینن نخواسته است. و این که هدایت بعضی ها را تکوینن نخواست بر اثر سوء اختیار همون بعض بود که خدای سبحان فیض را از اونها قطع کرده است. پس معنا لو شاء لهداکم اجمعین یعنی اگر به اراده تکوینی میخواست همه شما را هدایت میکرد، نظیر لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا و امثال ذلک. ولی این معنا که بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرق است، و این که اون جاهایی که سخن از هدایت عمومی مطرح است منظور اراده تشریعی است، و اون جا که سخن از هدایت بعض مطرح است نه کل هدایت تکوینی است، این از نظر مصنف غائب نبود، چون در بعضی از فصوص آینده به این مسئله تصریح میکنن که در کجا امر تکلیفی است و در کجا امر تکوینی است. اما اون چه که در این فصل اسحاقی بیان میکنن، شارح قبل از ورود در اصل مسئله فصل را که به این عنوان معنون است طرح میکند و شرح میکند. فصل و حکمت حقیه فی کلمت اسحاقیه. چون در اولین فصل هم معنای فصل، هم معنای حکمت، هم معنای کلمه مشخص شد، لذا در خصوص دیگر این سه عنوان را جدا شرح نمی کنن، فقط می پردازن به اون عناوینی که مخصوص به هر کدام از این فصوص است. اون چه که در این فصل اسحاقی مطرح است دو تا عنوان است، یکی حقیقت، حکمت حقیقت، همین حکمت را هم که قبلا معنا کردن، فقط حقیقت میمانند. این حقیقت را شرح میکنن. این فرمان به این که در فصل اول از فصول مقدمات و همچنین در فصل ششم از فصول مقدمات بالاجمال و تفصیل مسئله عالم مثال گذشت، مسئله ترتیب فیض گذشت، اونجا مشخص شد که عالم مثال دو قسم است، مثال مطلق به مثال مقید. چون ابراهیم سلام الله علیه اولین کسی است در بین سلسله انبیا که خدای سبحان خلعت صفات ثبوتیه را در اندام و بر اندام او پوشند، چون دیگران مظهر تنزیه و یا تقدیس بودند، ولی کسی که مظهر صفات ثبوتیه است اولین کس ابراهیم سلام الله علیه است و صفات ثبوتیه تمثلاتی دارد و مثال و مطلق و مقید تقسیم می شود و در جریان ارتباط ابراهیم و اسحاق سلام الله علیهما مثال مطلق و مثال مقید هماهنگ شدند، به این مناسبت فصل اسحاقی را بعد از فصل ابراهیمی ذکر کرد، در حالی که انبیای دیگر هم مطرح بودند ولی نام اونها را فعلا نبرد. اینجا به مناسبت تناسب فراوانی که بین فصل اسحاقی و فصل ابراهیمی هست این دو را کنار هم ذکر کرد. نکته‌ای که مربوط به تنظیم این کتاب از شارح ذکر می‌کنند که مصنف در این کتاب نه به روال ترتیب وجود یا صدور یا ظهور کتاب را تدوین کرد، نه به روال ترتیب انبیا کتاب را تدوین کرد. اگر به روال انبیا کتاب را تدوین می‌کرد، باید فصل ادریسی را قبل از فصل نوحی ذکر می‌کرد، چون ادریس یکی از اجداد نوح سلام الله علیه ماست، در حالی که فصل ادریسی را بعد از فصل نوحی ذکر کرد. و اگر جریان ترتیب وجود بود، باید که از اون اسم اعظم شروع می‌کرد، بعد به اسمای جزئیه می‌رسید، در حالی که این چنین نیست. این فصوص نه به ترتیب اسمای حسناست و نه به ترتیب تاریخ انبیاست، بل به همون ترتیبی است که در عالم رؤیا بهشون ارائه دادن و ایشون دریافت کردند و گزارش بدن. این یک مطلب. پس یک مطلب در اینجا ناظر به آن تناسب بین فصل اسحاقی و فصل ابراهیمی است که چرا این فصل اسحاقی را در کنار فصل ابراهیمی ذکر کردن. یکی هم سرگذشت و سرنوشت اصل تدوین کتاب است. اونگاه به اصل مسئله میپردازن. میفرمان به این که عنوان فصل این است که این کلمه کلمه حق است. البته همه اسمای حسنای الهی حقن، و اما اونچه که اصطلاحاً حق نامیده می شود، حق یعنی وجود خارجی در مقابل اونچه که در مثال متمثل شد و در مقابل اونچه که در عالم رؤیا دیده شد. چون ابراهیم سلام الله علیه در عالم رؤیا دید که فرزندش رو ذبح می کند و این وجود مثالی به وسیله اسحاق وجود عینی پیدا کرد و وجود خارجی و عینی را در مقابل وجود مثالی حق می گویند، از این جهت حکمت اسحاقی شده حکمت حقیه. به چه نشانه وجود خارجی را که در مقابل وجود مثالی است حق میگویند؟ برای اینکه در جریان یوسف سلام الله علیه خدای سبحان اینچنین نقل میکند که یوسف بعد از اینکه پدر و مادر و برادرانش به حضور او آمدند، یوسف گفت یا ابته هازا تعویل و رؤیایه قد جعلها ربی حقا، یعنی اون چرا که من در عالم مثال دیدم که رأیت احد عشر کوکبا و رأیت هم لی ساجدین، اون وجود مثالی وجود حقی پیدا کرده است. معلوم می شود وجود خارجی در مقابل وجود مثالی حق است. و همین معنا در جریان اسحاق و ابراهیم سلام الله علیه ما ظهور کرد. ابراهیم فرمود یا بنیه اینی ارا فی المنام انی اذبحک. در جریان یوسف پسر خواب میبیند به پدر میگوید، در جریان ابراهیم پدر خواب میبیند به پسر میگوید. در اونجا که خواب را پسر برای پدر نقل کرد، پدر فرمود به این که این یک پیامدهای ناگواری دارد برای بعضی ها، لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکید و لکه کیدا. اینجا وقتی پدر به پسر این مطلب را القا کرد، پسر عرض کرد که یا ابتف الما تو عمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، یعنی اون چرا که در عالم مثال دیدیم به وسیله تسلیم من به حضور و آمادگی من اون را وجود عینی بده، اون را حق بکن. یا ابتف الما تو عمر، یعنی یا ابتف ال ما رأیته فی المثال حقا فی العین. چون وجود عینی حق وجود ذهن مثالی است و این به وسیله صبر و تسلیم اسحاق سلام الله علیه تثبیت شده است، به این مناسبت حکمت اسحاقی همون حکمت حقیقی خواهد بود. بله، اونگاه در این کریمه همه اون جهاتی که مانع دست به کشتن زدن یا کشته شدن هست ذکر شد. معذالک با ذکر همه موانع، هم پدر برای امتثال امر اله آماده است که برخلاف عاطفه عمل کند، هم پسر آماده است که برخلاف عاطفه عمل کند، هم پدر سخن از یا بنیه به میون می آورد که نشانه انعطاف است، هم پسر سخن از یا ابته به میون می آورد که باز نشانه انعطاف است. یعنی با حفظ ابوت و بنوت هر دو حاضرن بر این عاطفه پا بگذارن. سخن از امت و امام نیست، سخن از مرسل و مرسل الیه نیست، سخن از ابو ابن است. یه وقت است که کسی به عنوان رسول از طرف خدای سبحان پیامی را به یکی از اعضای امت ابلاغ میکند، در اینجا روابط عاطفی مطرح نیست، فقط همون دستور الهی است که باید امتثال بشود، مانعی هم در کار نیست. اما یه وقت در همون محدوده انعطاف این عمل خشن امتثال می شود، این امتثال کار دشواری است. با اینکه پدر می فرماید یا بنی و پسر می فرماید یا ابته، معذالک در همین محدوده هر دو تسلیمن. پس هم او می کوشد که این وجود مثالی را وجود عینی کند و حق کند، و هم اسحاق می کوشد که این وجود مثالی را وجود عینی کند و حق کند. در اینجا فقط تسلیم بودن اسحاق مطرح نیست، تسلیم بودن ابراهیم سلام الله علیه هم مطرح است، برای اینکه به همون معادل که کشته شدن دشوار است، به همون معادل کشتن فرزند هم دشوار است. بنابراین هر دو در مسئله حق نمودن اون وجود مثالی سهم دارد. اما اینکه آیا ذبیح اسحاق بود یا اسماعیل سلام الله علیهما، ظاهر قرآن کریم به خوبی دلالت میکند که است اسماعیل سلام الله علیه بود، لذا اکثر مفسرین هم قائلن به این که ذبیح اسماعیل بود. قیصری میفرمان به این که از ظاهر قرآن به خوبی برمیآید که ذبیح است اسماعیل سلام الله علیه است. مذهب و مختار اکثر مفسرین هم این است که اسماعیل سلام الله علیه بود، نه اسحاق. و اما اینکه مصنف فرمود ذبیح اسحاق است، این مأمور است و معذور، برای اینکه اون چرا در عالم رؤیا دید درد بازگو می کند، وگرنه ظواهر لفظی این را تأیید نمی کند. که اون را هم به خواست خدا اشاره خواهم کرد که از کدوم آیه استفاده می شود. اونگاه به ابیاتی می پردازن که بیت اول این است که فدا و نبیین زبه و زبهن لغربانی و اینه سواجر کبش من نوس انسانی. اول این بحث را با یک تعجب و استفهام تعجبی یاد میکنن، میفرمان به این که یک پیامبری باید قربانی بشود ولی گوسفندی فدای او قرار میگیرد، در حالی که بین حیوان و انسان خیلی فرق هاست. بین صدای گوز حیوان و صدای انسان فرق است. اون نالهی که گوسفند در هنگام سر بریدن دارد غیر از اون نالهی است که انسان در هنگام ذبح شدن دارد. اون استغاثش در حد انسانیت می ارزد ولی ناله حیوان در حد حیات حیوانی می ارزد. فاصله خیلی است. چطور شد که فدای یک پیامبر یک گوسفند شد؟ بعد کم کم این استبعاد را و این تعجب را برطرف می کنن. می فرمان همون خدای سبحانی که گوسفند را فدای یک انسان قرار داد، از این فدا به عظمت یاد کرده است و عظمه الله العظیم عنایتا بهی او بنا لم ادر من ای میزانی. این که خدا فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، آیا وصف به حال موصوف است یا وصف به حال متعلق موصوف، برای ما روشن نشد که آیا این گوسفند خودش عظیم است برای اینکه شایسته اون شد که فدای یک پیامبر قرار بگیرد، یا پیامبر عظیم است به خدای سبحان برای صیانت او فرمان قربانی او را امضا نکرده است، او را بقیت الله قرار داد و باقی قرار داد، ذخیره قرار داد و برای او فدا فرستاد. البته وجه سومی هم هست که در فصل ادریسی اشاره شده است که اون فصل سوم، اون وجه سوم جامع بین الوجهین است که به خواست خدا اون هم اشاره خواهد شد که اون چیست. بله، حالا اون در حچیز هست. در جریان ذبیح شدن گوسفند برای اسماعیل سلام الله علیه، خدای مطلب دیگری مصنف دارد. می‌فرماید به این که ما راز این کار را درست نمی‌دانیم که چطور گوسفند ذبیح اسماعیل شد، فدای اسماعیل شد، در حالی که ناقه هم قیمتش گرانتر است و هم هیئت و هیبتش بزرگتر و بیشتر است و هم در مسائل فقهی یک ناقه جای هفت گوسفند قرار می گیرد. البته رو بعضی از آراء دیگران. ولی چطور شد که این کوچک این صلاحیت را پیدا کرده است که فدا بشود و اون بزرگ این صلاحیت را پیدا نکرده است؟ خدا می داند. ولی می فرماید به این که کار به کوچکی و بزرگی نیست. در اینجا به اون بچه سوم می پردازن که در حقیقت خودش فدای خودش شد بر اساس وحدت فیض. اون که گاهی به صورت انسان ظهور می کند همان است که گاهی به صورت کبش ظهور می کند، که این وجه سوم همان است که در فصل ادریسی بیان کردن بنابراین خودش به وسیله خودش از خودش حمایت کرده است، نه به وسیله بیگانه از بیگانه دیگر حمایت کرده باشد. قهرن این عظیم صفت ظاهر خواهد بود، نه صفت مظهر. چون فیض خدای سبحان که گاهی به صورت انسان ظهور می کند، گاهی هم به صورت کبش، اون فیض است که عظیم است اولا، و همون فیض است که بعضی از مظاهرش فدای بعضی از مظاهر دیگر خواهد بود ثانیا. بیگانه فدای بیگانه نشد، بلکه آشنایی فدای آشنا شد، که این بازگشتش به مشاهده اسرار توحید است در کل نظام. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 185. فسو حکمت حقیقت فی کلمت اسحاقیه، که الان فقط باید این حقیقت را معنا کنم. لما کان بعد مرتبت عالم الارواح المجرده مرتبت عالم المثال المسمى بالخیال، در فصل اول بعد از اینکه مراتب وجود را ذکر فرمودند، به مراتب کلیه اشاره کردند. در صفحه 11 فرمودند اشارتون الى بعض المراتب الکلیه. در خلال این مراتب کلیه در قسمت ستون سمت چپ وسط های صفحه به اینجا رسیدن که و ازا اخذت به شرط صور الحسیت الغیب عینیه فهیه مرتبت الاسم المصور رب عالم الخیال المطلق و المقید، که این همون مثال مطلق و مثال مقید است. اونگاه در فصل ششم یعنی صفحه 30 به بعد به جریان عالم مثال مفصلا می پردازن که مثال مطلق داریم به مثال مقید داریم. در صفحه 30 که فصل ششم شروع می شود مثال را به مثال متصل به مثال منفصل تقسیم می کنند، بعد به مثال مطلق به مثال مقید تقسیم می کنند. اونگاه می فرمان به این که در صفحه 31 سطر دوم همین صفحه 31 والمثالات المقیدت التي هي الخیالات ایزن لیست الا انموزجا منه و زلالا من زلاله خلقها الله تعالی دلیلا على وجود العالم الروحانی و لهذا جعلها ارباب الكشف متصله به هذا العالم و مستنیره منه، که تا آخر همینطور سخن از عالم مثال مطلق است و مثال مقید، که مثال مقید نمونه اوست. بنابراین بعد از عالم ارواح نوبت به عالم مثال میرسد و عالم مثال هم به مطلق و مقید تقسیم می شود و مقید نمونه عالم مثال مطلق هست و مسیری است برای اینکه سالک به عالم مطلق برسه، به مثال مطلق برسه. همه اون عناوینی که در فصل اول و قسمت مهمش در فصل ششم آمده است الان اشاره می کنم. فرمان لما کانه بعد مرتبت عالم الارواح المجرده مرتبت عالم المثال المسمى بالخیال، و هو این عالم مثال ینقسم الى المطلق و المقید کما مر بیانه فی المقدمات و کان اول من خلع علیه صفات ثبوتیت التي هی روح العالم المثالی ابراهیم علیه السلام. چون ابراهیم سلام الله علیه اول کسی است که خدای سبحان خلعت صفات ثبوتی را به او داد، چون در بحث ابراهیم بیان کردن که اول کسی که مظهر صفات تشبیهی شد ابراهیم سلام الله علیه بود، لذا بعد از صفات تنزیهی نوح و ادریس یکی را به عنوان سبوح و دیگری را به عنوان قدوس که ذکر کردن، نوبت به ابراهیم رسید که مظهر صفات تشبیهی بود. اینجا هم با هم بر همون اساس می‌فرمایند که اول کسی که خدای سبحان صفات ثبوتیه را به او به عنوان خلعت داد، لذا او را محیم کرد، عاشق جمال کرد، حیمان و شیفتگی جمال خود را به او چشوند. و کان اول من خلع علیه صفات ثبوتیت التي هی روح العالم المثالی ابراهیم علیه السلام ذکر الشیخ رضی الله عنه حکمت عالم المثال المقید را فل کلمت الاسحاقیه، برای اینکه مقید بعد از مطلق است و ابراهیم مظهر اون مثال مطلق بود و اسحاق مظهر مثال مقید هست، گرچه هر دو به هم مرتبطن و در پیاده کردن اون مطلق و عینیت بخشیدن اون مطلق هماهنگ و همزانه. ذکر الشیخ رضی الله عنه حکمت عالم المثال المقید را فی کلمت الاسحاقیه مراعاتن لترتیب، چون بعد از عالم ارواح عالم مثال است و بعد از عالم مثال مطلق عالم مثال مقید است، لذا بعد از فصل ابراهیمی فصل اسحاقی را ذکر کردن. در اینجا به این مناسبت بود مراعاتن لترتیب فی بیان مراتب کلیه نظام هستی، گرچه هیچ یک از این دو مطلب در خصوص رعایت نشد، و اما اینجا در کنار هم این نکته رعایت شده است. ما ان این شیخ لم یلتزم در هیچ فصلی از خصوص مگر فقط برای بیان حکمت همون پیامبر، فقط حکمت اون پیامبر را در اون فصل مطرح میکند. منه لم یلتزم الا تنبیه علی المناسبت بین الحکمه و بین النبی الذی نسب این شیخ الحکمت الی کلمت، مثلا حکمت محیمیه را به ابراهیم نسبت داد، حکمت قدوسیه را به ادریس نسبت داد، حکمت سبوهیه را به نوح نسبت داد. فقط در هر فصل بیانگر تناسب اون حکمت با اون پیامبر است، همین، نه طبق مراتبی که ما در فصل اول عالم را تقسیم کرده ایم طبق اون مراتب فصوص تدوین شد، نه بر اساس بر اثر سیر تاریخی انبیا فصوص تدوین شد. ما انه لم یلتزم الا تنبیه علی المناسبت بین الحکمه و بین النبی الذی نسب شیخ الحکمت الی کلمت، اما هیچ کدام از این دو مطلب را رعایت نکرد. اون دو مطلب این است و لم یلتزم مراعات ترتیب الوجودیه بین الانبیاء علیهم السلام ولا بین المراتب ایزن، نه بر اساس سیر تاریخی اونطوری که قصص الانبیا نویس ها رعایت میکنن او رعایت کرده است، نه بر اساس سیر نزولی وجود اونطوری که حکما کتاب تدوین میکنن او تدوین کرده است. ما در فصل اول در صفحه 11 مراتب کلی جهان هستی را گفتیم که اول از کجا شروع میشود آخر به کجا ختم میشود، خصوص بر اون و میزان تدوین نشد. سیر تاریخی انبیا هم که قصص الانبیا بر همون اساس تدوین می شود، باز خصوص بر همون روال تدوین نشود. اینجا فقط به این مناسبت ذکر کردم. خب این تموم شد. می فرماید به این که خب اگر سخن از مثال مطلق هست، چرا شما از مثال مقید بحث کردید؟ اگر بعد از عالم ارواح نوبت به عالم مثال مطلق میرسد، چرا شما از مثال مقید سخن به می آوردید؟ فرمان مثال مقید یک وسیله است که ما را به مثال مطلق میرساند. نه، یعنی سر تا پا سراسر فصوص هیچ کدام از این دو نکته رعایت نشد. یعنی بنابر این نبود که فصوص را به همون به روال مراتب فیض تدوین بکند، این یک، و فویا فصوص را به روال تاریخ انبیا تدوین بکند، این دو. اما در خصوص این مقام، چون بین اسحاق و ابراهیم سلام الله علیه یکی در عالم مثال است یکی در عالم ارواح، به بین عالم مثال و عالم ارواح هم ترتیب هست، در خصوص اینجا این نکته رعایت کردن، به شرط لا که تدوین نشد که حتما باید رعایت نشه. که خب بعد از عالم ارواح نوبت به مثال مطلق میرسد نه مثال مقید، ولی در جریان اسحاق سخن از مثال مقید است نه مثال مطلق. پس اگر بعد از عالم ارواح نوبت به عالم مثال میرسد، باید ایشون از مثال مطلق سخن میگفت نه مثال مقید. ولی میفران به اینکه چون مثال مقید نمونه مثال مطلق است، از این جهت مثال مقید را ذکر کردم. و انما ذکر المقید هنا دون المطلق، چرا اینجا از عالم مثال مطلق سخن نگفت از مثال مقید سخن گفت؟ لانه یعنی مقید مثال و اون موزج و نمونه است من العالم المثالی المطلق، و هو یعنی اون مطلق ما کل واحد از مثال های مقید حضور دارد، لیطلع منه یعنی من المقید علیه یعنی علی المطلق، و یصل به یعنی به این مقید علیه یعنی علی المطلق، یا لیطلع سالک منه من المقید علی المطلق از نظر علمی، و یصل به به وسیله این مقید علیه علی المطلق از نظر عملی، هم از ذره کشف و شهود با مشاهده مقید به مطلق برسد، هم از ذره سیر سلوک با عبور از مقید به مطلق برسد. یکی ناظر به علم است، دیگری ناظر به عمل. نه، خب اسماعیل هم بود، صرف لوط هم بود. لوط هم بود، فرق فصل لوطی رو خیلی بعد ذکر میکنند. لوط که خب قبل بود، یعنی قبل از اسحاق اینها بود، که چون اسحاق در اواخر عمر خدای سبحان بست ابراهیم داد که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در حالی که لوط یکی از انبیا بود که فصلی هم به نام اوست و به او بست ابراهیم ایمان آورد که فآمن له لوط. خب پس هم علمن بین مقید و مطلق رابطه اطلاعی است، هم عملن بین مقید و مطلق رابطه سیر و وصولی است. لذا فل کلام و فیه، یعنی در مقید، کل کلامه فی اصلهی، به منزله سخن در اصل مقید است، یعنی منزله سخن در اصل در مطلق است. این تموم شد. نکته بعدی آن است که چرا کلمه اسحاق را حکمت حقی دانست و نسب حکمته، یعنی حکمت اسحاق را به حقیت نام نسبت داد؟ برای اینکه لجعل اسحاق علیه السلام ما رعا ابوه فی المثال حقا، اون چرا که پدرش در آره مثال دید، او خود را تسلیم کرد تا اون وجود مثالی وجود عینی پیدا کند که حق بشود. به انقال یا ابتف المات و امروس تجدونی انشاء الله من الصابرین، یا عبت افعل یعنی اجعل ما رأیته فی رؤیاک، ما رأیته فی رؤیاک، اون چرا که در رؤیایت دیدی، اجعل ما رأیته فی رؤیاک محققا فی الحس، یعنی موجودا فی الخارج. ستجدون انشاءالله من صابرا علی ذلک، و اگر وجود مثالی وجود عینی پیدا کند می شود حق، چون که یوسف سلام الله علیه گفت کما قال یوسف علیه السلام هازا تعبیر رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، خدای سبحان اون وجود مثالی را وجود خارجی بخشیده است. منتها در جریان یوسف تعبیر هست یا تعویل، و در جریان ابراهیم سلام الله علیه نص رویاست. وقتی انسان به جایی برسد که دیگر قوای او دخالت نکنند، نه خودش عبور میکند نه نیازی به تعبیر دارد، این صحنه را میبینم. کما قال یوسف علیه السلام هازا تعویل رویای من قبلو قد جعلها ربی حق. این تموم شد. پس چرا فصل اسحاقی به دنبال فصل ابراهیمی آمد و چرا این فصل به عنوان حکمت حقی نامیده شد، این دو نکته مشخص شد. حالا وارد اصل بحث می شود. فرمان فدا او نبیین زبه زبهن لغربانی، فدای پیامبر زب نمودن یک زب هست، زب اون مایوزبه هست، اون حیوان رو میگوین زب، که فدیناهو به زب نزیم زب هن برای تقرب. اونگاه فرمان و اینه سوا جل کبش من نوس انسانی، کجا ناله یک گوسفند با ناله یک انسان؟ اعلم ان بین الفدا والمفدی عنه لابد من مناسبت و مقاربت فی الفدا، باید یه تناسب و تقاربی بین فدا و مفدی عنه باشد، و در صورت بینونت مثلا بین الف و با هرگز الف فدای با نخواهد بود، کما جا فی صورت القصاص. قصاص هم چون هم قصاص به معنای تبعیت است تو پیروی و هم به معنای تماثل هست، اون چه که دنبال هم می آین اون رو میگن قصه، و اون چه که مماثل قبلیست اون هم میگوین قصاص. چون جریان قصاص پیامد اون حادثه است، این یک نکته، و چون مماثل اون دو حادثه اول هست این دو نکته، به مناسبت اون را قصاص میگوین رو این دو نکته. و به همین جهت هم هست که همون النفسو به نفس، العینو که در قصاص نفس یا در قصاص طرف تماثل شرط است، النفسو به نفس یا العینو بالعین و امثال از سنو به سن. و همین معنا را که به صورت مطلق بیان کرد که النفسو به نفس، همین را هم در مراحل بعدی که تقیید کرد باز با حفظ تماثل است که فرمود العبدو بالعبد الانسا بالانسا، هم در اون حدود مطلقه تناسب محفوظ است، هم در حدود مقیده که ریز شد باز تناسب محفوظ است کما جاء فی سورة القصاص. لذلک لا یقتل المسلم بالذمی، اگر مسلمان ذمی را کشت قصاص نمی شود، به دیه تبدیل می شود. والحر بالعبد، اگر حر عبد را کشت قصاص نمی شود، دیه می شود، مگر اینکه دیه اون نیمی دیگر را بپردازد. فقول مصنف فهمود فدا او نبیین، این به حذف همزه استفهام است، این استفهامون علی سبیل تعجب که همزه استفهام محذوف شد به قرینه مصرع دوم. مصرع دوم پیداست که سخن از خبر نیست، سخن از استفهام است، مگه در مصرع دوم آمده و عین سواج الکبش من نوس انسانی، معلوم می‌شود که سخن از گزارش نیست، سخن از استفهام است. پس به این قرینه همزه مصرع اول هست شد، گذشته از این ضرورت شعری هم ایجاب می‌کرد. آخه تعبیر نمی کنن، اصلا صدقه هست البته دیگر، اما تعبیر فدا یا تعبیر قصاص نمی کنن. علا سبیل تعجب تقدیروهو ا فدا و نبیین زبهو زبهن لغربانی، آیا فدای پیامبر کشتن یک گوسفند است برای قربانی؟ فهوزفت الحمزه، هم برای ضرورت شعر هم برای شهادت مصرع دوم. کما تقولو هازا قدری اندکه، این هازا قدری اندکه یعنی اهازا قدری اندکه، خود لحن کلام نشون میداد که این خبر نیست و استفهام است. کما تقولو هازا قدری اندکه ای اهازا قدری. و زبح به فتح زال مسترون و به کسرها زب اسمون لما یزبهو للغربان، اون حیوانی که زبیح هست اون رو زبح میگوین و این عمل را زبح مینامن. و سواج صوت الغنم و ناوس و ناوس التذبذب، اون حرکت کردن و استراب دست و پا زدن. و صوت و اند سوق الابل، وقتی ساربان این شترها را هی می کند اون صوت هنگام راندن شتر را می گوین ناوس، که این معنای دوم که صوت الانسان باشد مناسب با بیت است. پس نوس هم به معنای تذبذب و استراب است، هم به معنای صوت اند سوق الابل است. یقال ناس ابلهو ای ساقها و ناس الشیء و اناسهو ای زبزبهو و حرکهو. پس نوس به دو معناست، ولی اون چه مناسب است هم معنی اول است. ول مرادو صوت الانسان، گرچه قیصری می فرماید مراد این است که هم صوت انسان هم حرکت انسان به هر دو معنا، ولی به قرینه تقابل که نوس را مقابل سواج قرار داد و سواج همون سوتور کبش است، به قرینه تقابل منظور سوتور انسان است، نه هم صوت انسان هم حرکت انسان، مگر اینکه سواج کبش هم به معنای صوت باشد هم برای حرکت کبش. ول مرادو صوت الانسان است و حرکت او، ولی انسب آن است که مراد همون خصوص صوت باشد. ای کیف تقوم و صوت الکبشه و حرکت او اند الزب مقام صوت الانسانه و حرکتی. از اینجا معلوم می شود که سواج به معنا تنها صوت الکبش نیست، و ای کاش خود قیصری در هنگام معنا کردن مفردات این بیت اشاره می فرمود که سواج صوت الکبشه و حرکت اوست، اونگاه تناسب محفوظ می شود. این تموم شد. فبود و علم ان ظاهر القرآن یدور و علا ان الفداء ان اسماعیل، چون وقتی جریان است ابراهیم که نقل بکند فهمد ببشرناه و به غلام حلی، اونگاه فهمود فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه اینی ارا فی المنامه انی از بهوک قال یا ابتف الما تو امر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. فلما اسلما، تنها استسلام و تسلیم و انقیاد ذبیح نیست، هر دو باید منقاد بشن. اگر کشتن پسر دشوارتر از کشته شدن خود پسر نباشد، کمتر از اون نیست. لذا این کریمه مسئله را با بنیه و با عبته رد و بدل می کند. لذا فرمود فلما اسلما و تلهو للجبینه نادیناه و انصدقت یا ابراهیم، این مسئله تمام شد. وقتی تمام شد اونگاه فرمود بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. خب این به خوبی دلالت میکند که اون غلام حلیم اسحاق نبود یقینا. این دیگر کن نس است که از خود قرآن کریم به خوبی برمی آید که اون که ذبیح است اسماعیل سلام الله علیه است، گرچه اسم اون حضرت نیامده. فرمود وقتی که نام بارک است ابراهیم برد، فرمود بشرناه و به غلام من حلیمن، فلما بلغ معه، یعنی با همون غلام حلیم از سعیه، قال به همون غلام حلیم فرمود یا بنیه اینی ارا فی المنامه انی از بهوک. وقتی این قصه تمام شد اونگاه دارد به بشرناه و به اسحاق نبیه من سالهین. لذا از ظاهر قرآن به خوبی برمی آید که مفدیعن اسماعیل سلام الله علیه بود. اکثر مفسرین هم همین را بیان کردن، منتها و ذهب بعضهم الى انه اسحاق، ولی و شیخ رضی الله عنه ما آمه اینجور میگن، نه آمه دیگه نوع اونها، البته نه همه، اکثری اونها. بله به ذهب بعضهم، بعض از اهل آمه و اهل سنت الى انه اسحاق، ولی و شیخ رضی الله عنه معذور فی ما ذهب الی، لان شیخ بهی مأمورون، به همین جریان اسحاق اون برست، برای اینکه در اول کتاب گفت اون چرا به من در عالم رؤیا گفتن من همون را میگویم. بالاخره دیگه احد هما درست. خب پس صدرش با تعجب شروع میشود، اونگاه برای رفع تعجب میفهمد که و عظمه الله العظیم عنایتن، خدای سبحان از این کبش به عظمت یاد کرده است. فرمود وفدیناه به ذبح عظیمه. این سه وجه دارد، بهی برای اینکه خود این کبش عظیم است رضا به او عنایت کرد، عنایتن بهی، او بنا ما چون انسانیم خدای سبحان برای حفظ انسانیت دستور داد که گوسفند را باید فدا کرد نه انسان را، که منظور از بنا همون انسانیت است نه اینکه شخص ما باشه. در نوع این ابیاتی که گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت متکلم ملغه ذکر میکرد، همه سخن از خلق بود نه سخن از شخص خود محی الدین، مگر در جایی که قیصری اون بیت را به عنوان خاتم الولای معنا کرد که بحثش گذاشت. خب و عظمه الله العظیم عنایتن بهی، یعنی به اون کبش که فدیناه به ذبح عظیم و اسباح موصوف باشد، او بنا که وسباح متعلق موصوف باشد، و فدیناه به ذبح عظیم مفدیه، نه خود این ذبح عظیم باشد. لم ادر من ای میزانی، نمیدانم که از کدام میزان و از کدام کشف من استفاده کنم که بفهمم این عظمت مالک چیست. بعدها میگد بینکه عظمت مالک چیست. وچه سبون الواهور الحال ای والحال ان الله سبحانه و تعالی و سبحه بالعظیم به قولی و فدیناه به ذبح عظیم. حالا این یا عنایتن به ذبح هست و تعظیمن لشعنهی، برای اینکه حیسو جعله فدا عن نبی معظم عند الله، اوست که میتواند فدای نبی عظیم باشد. این صلاحیت را این گوسفند دارد، پس وصف به حال خود موصوف است. یا نه او عنایتن به نبی و تعظیمن لقدر نبی است که وصف به حال متعلق موصوف است، خدای سبحان پیامبرش را گرامی داشت و عظیم دانست و برای به پاس حرمت پیامبر گوسفند را قربانی کرد. حیسو جعل الذبح را فداء عنه. خب این که فرمود فدیناه به ذبح عظیم، یعنی خود این کبش عظیم است یا مفدی عنهش عظیم است، هیچ کدام برای من فعلا روشن نیست. لم ادر من ای میزانه، از کدام میزان من از کدام ابزار کش این مسئله رو بفهمم. این تعجب من ان ذبح صار فداء لنبی کریم و وصفه الحق به ذبح عظیم، ای لم ادر من ای قسمین من القسمین، این عظمت از کدام باب است، مال خودش است یا مال متعلق است بالا بود؟ به ما سبب بود تعظیمی، چطور شد که این عظیم شد؟ بعد معلوم آخرا میفرمون به این که وجه سوم حق است، نه عظمت مال کبش است نه عظمت مال انسان است، عظمت مال مظهر نیست، مال اون ظاهر هست که در فصل ادریسی هم همین بیان رو داشتن. اونگاه میفرمون به این که اون همون فصیح ادریسی است دیگر، در فصیح ادریسی هم بود که یک حقیقت هست که به این مظاهر و گوناگون ظهور بکنه.
این هم وچهش همون باشه که مثلا ایشون گفته اسحاق، در واقع با اسماعیل فرقی نمی کنه، فرق جوهری نداره.
خب اون سخن از وصف خاص نیست دیگر، حالا یا این مظهر یا اون مظهر. خب نه، منظور اونه که بگیم در اینجا آدم هم ذبیح هست برای اینکه انسان دیگه. خب بله 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 بله، بله این خواستن با ظاهر منطبق کنن با ظاهر آیه. ولا شک ان البدن اعظم قیمتن و قد نزلت ان ذبح کبش لغربانی. میفهمو در اینجا عظمت مال خود گوسفند نیست، کم کم میخوان راه رو نشون بدن که مال گوسفند نیست، برای این که در اینجا اگر سخن از عظمت بود خب باید که شتر که به مراتب بزرگتر از گوسفند است او قربانی قرار بگیره. خب حالا ممکن بود یک ناقه بهشتی بیاید. نه بعضی ها که سوار نوق میشوند در بهشت هستند دیگه. گفتم فاطمه زهرا صلوات الله علیها این چنین است، سوار ناقه میشود. ولا شک ان البدن اعظم قیمتن وقد نزلت ان ذبح کبشن لقربانی. شک نیست که بدن که جمع بدن است، بل بدن جعلناه لکم، جمع بدن است، بدن یعنی شتر. شترها قیمتشون از گوسفند عظیمتر است. وقد نزلت، تنزل کرد، کوچکتر از اون شد که قربانی قرار بگیرد. وقد نزلت این بدن از اینکه ذبح بشه، از ذبح گوسفندی برای قربان. ای لا شک ان البدن اعظم و قیمتن و اکثر و هیبتن او اکبر و هیعتن، کم هیعت آمده است هم هیبت منال کبش. لذالک سارت بدنتون اوزن ان سبعتین من از زهایا. این ظاهرن تو فقه اونهاست، ولی ما بعدم مراجعه بکنیم که در فقه ما هم چه چیزی هست یا نه. گاه یک شتر بدل هفت گوسفند قرار میگیره. ان سبعت من از زهایا و قدن حتت منحت شده است این بدنه ان درجت الکبش فتقرب من الحق هنا. گرچه قیمتش بیشتر است و در بحث کفارات به جای هفت گوسفند قرار میگیرد به مانند اون، و ما در مسئله ذبیح قدر و منزلتش منحت شد. و ما بل بدن به ذم باب سکون دار جمع و بدنه که بل بدن جعل لکم. حالا اونگاه به اصل مسئله که سر توحید از این پردازن بفهمون. فریا لیت شعری، ای کاش اون مطلب حق را می دونستم که این عظمت نمال فداست، نمال مفدیان هست، نمال کبش است، نمال پیامبر است. فیا لیت شعری کیف ناب بذاتهی شخیص و کبیشن ان خلیفت رحمانی. ای کاش من می دانستم که خودش که در جای ظهور کرد به نام انسان، نائب ذات او یه گوسفندک کوچکی شد. شخیص که تصغیر شخص است، کبش که تصغیر کبش است. انسان که خلیفه رحمان است، یه گوسفندکی نائب او می شود، فدای او می شود. سرش این است که فدا و مفدیان هر دو مظهر یک ذاتن به معناه ظاهر. و علم ان قرض شیخ رضی الله عنه فی حاضر ابیات بیان و سر توحید از ظاهر فی کل من الصور الوجودیه. منظور آن است که این راز توحید را به صورت تعجب بیان کند. در صفحه 162 سه مراجعه فرمایید. صفحه 163 متن ها را مراجعه فرمایید. فرمود کل ذالکه من عین واحد لا بل هو العین الواحد تو و هو العیون الکثیره. فنظر مازا ترا قال یا ابتف الما تؤمر والولدو این و ابی فما رعایز بهو سوا نفسه و فداهو به زبهن عظیم فزهر به صورت کبشن من زهر به صورت انسانه. این بیان راز توحید است، بیان سر توحید از ظاهر فی کل من الصور الوجودیه. این معنای بلند را به صورت تعجب ذکر میکنند. نفیان لزعم المحجوبین و اثباتن لقول الموحدین الحق. اون که محجوب است، خدا را خارج عن الاشیاء و المزایله میداند. یه موجودی است تو عرش، از دنیا و برزخ و قیامت و عرش و کرسی و همه و همه جدا و منفک و مباین می داند. خارجون ان الاشیاء بالمزایله، این خلاصه دید اکثری انسان هاست که هم المحجوب. اما اون که داخلون فل اشیاء لا بالممازجه خدا را میبیند، اون میگوید همان است که سم بدا فی خلقه ظاهرن فی صورت الاکله و شاربی، با اعتراف به این که اون مقام هویت مطلقه اصلا ظهور ندارد، کسی به او دسترسی ندارد. ما با هو ظاهر داریم سخن میگوییم، نه با هو. هو احدی به او راه ندارد، نه حکیم، نه عارف، نه پیغمبر، نه ولی. هر کی اونجا رسید، هر چه معرفت دارد، باید با اعتراف زمینه بکند، بگوید که ما عرفنا که حق معرفتک، و ذلیلاً و خاسراً برگردد. الان سخن در هو ظاهر است، سخن در هو داخل فی الاشیاء لا بالممازجه است. نفیاً لزعم المحجوبین و اثباتاً لقول المبهدین المحققین، و ذالک ان الوجود هو ظاهر فی صورت الکبش کما انه هو ظاهر فی صورت اسحاق. پس عظمت نمار کبش است که مظهر است، نمار اسحاق است که مظهر است، بلکه مال ظاهر است که فیض هستی اوست. والحمد لله رب العالمین.